بسم الله الرحمن الرحیم. دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، اندر آن ظلمت شب آب حیات هم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلی صفات هم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه برات هم دادند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب، همراهان صمیمی برنامه معرفت، از اینکه مهمان ضیافت نور و رحمت الهی هستید بسیار خوشحالیم. ما را هم دعا کنید و در ثواب روزه و نماز و شب زنده داری ها و دعا و نیایش خودتون ما را هم شریک بدانید. خوب، همطور که استحضار دارید، با توجه به مطلع غزلی که خوندم، بحث ما پیرامون این غزله. از لسان مبارک استاد استفاده میکنیم برای فهم مضامین و رقایق بلندی که در این غزل وجود داره. استاد، در تتمه جلسه پیش عرض کردم که حضرت علامه مرادش این بود که چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، اون شب قد که این تازه برات هم دادن، بگه این مرادش همون فست و رب الکعبه مولا امیرالمؤمنین بوده. خب این میتونه یه قاعده ای باشه که انسان وقتی که به مقام وصال میرسه، به معشوق حقیقی خودش میرسه، از همه قید و بندهای دنیوی و نفسانی رها میشه، واقعا برای او این مبارکه که همونطور که حضرت علی به زیبایی فرمودید، وقت اون لحظه ایست که انسان با محبوب خودشه و محبوب با اوست.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که شما از مرحوم استاد سیدن الاستاد علامه نقل فرمودید، میتونه اشاره به فست و رب الکعبه باشه. در واقع حافظ از کلمه فست و رب الکعبه رو به کار نبرده، ولی این مضمون خیلی میتونه نزدیک باشه. تازه براتم دادن، اون برات چیه که به آدم میدن؟ اون شب زرد که این تازه براتم دادن، برات تازه‌ای بوده، برات بوده، یه براتی بهش دادن، اونم در شب زد، اونم در سحر، اونم در همون وقتی که عرض کردم که معنیش چیه. حالا این لحن حافظه، اما شما تطبیق میکنی که علامه تطبیق، شما میفرمان تطبیق کرده، درسته؟ حضرت امیر وقتی میگه فزتو و رب بالکعبه، چی میگه؟ فزتو یعنی چی؟ و رب بالکعبه، قسم است به پروردگار کعبه. فوزتو یعنی چی؟
رستگار.
یعنی فائز شدم، رسیدم. رسیدم یعنی چه؟ یعنی رها شدم از غیر حق،
به حق پیوست.
فائز شدن، رسیدن به حق و رهیدن از غیر حق، این فوزتوست، این معنی فوزتوست. البته حضرت همیشه واصل بود، اما اگر اندک اشتغالیم به این عالم داشت، به حکم بدن، حضرت در بدن بود در هر حال، ولی یه کامل مطلق بود، البته که بود، اما تو بدن بود. بدن مالی عالمه، راه میرفت، کوچه، خیابان، باغ، غذا میخورد، معاشرت داشت با مردم، رفت آمد داشت. این بدنه، بدن یه احکامی داره، همه احکام بدنی رو حضرت امیر هم داشت. یعنی از این اندک آثار بدنی هم دیگه تمام شدم، این فیض کامل، یعنی افاض، یعنی وصل کامل، فست و رب بالکعبه، یعنی دیر رسیدم. حالا وقتی که مرحوم علامه تطبیق کرده شعر حافظ رو، برایش حافظ خیلی مقام شو بالا
بالا برده. بله
بله،
اون شب قدر،
آره، حافظ رو خیلی مقام شو بالا برده. حافظ از اینا نگفته، حافظ میگه که تازه براتم دادن، و این کلمه تازه هم خیلی معنی داره. ببین، تازه با تجلی خیلی ارتباط داره، اصلا تجلی همیشه تازه است. ببین اینجا حافظ اونجا کلمه تجلی رو به کار برد، از شعشعه و پرتوزاد سخن گفت. حافظ معمولا اصطلاح به کار نمیبره، حافظ سعی میکنه که بدون اصطلاحات معمول سخن بگه، به صرافت تا و زیبایی سخن فارسی،
بدایتش هم همینه،
زیباییش هم همینه، اصطلاحات فلسفی، عرفانی، فقهی، اصولی، کلامی رو به کار نمیبره تا اونجا که میتونه. فقط یه چند مورد به کار برده که یکیش همینجاست که از تجلی و از شعشعه و پرتو ذات سخن گفته و جام باده و تجلی ذات. تجلی اصطلاحه، تجلی اصطلاح عرفانیه، همه کسی اصطلاح رو به کار نمیبره. اینجاها به کار برده چون غیر از این نمیشده بگی ظاهره. اما معزالک وقتی برات میگه، تازه برات، من برات رو میخوام معنی کنم. حال برات یه معنی مصطلح داره که خب بالا این رو کنن. براتی که حافظ میگه عبارت دیگر از یه نوع تجلیه و بعدم نمیگه برات، تازه برات اون شب قبل که این تازه برات هم دادن. تجلی همیشه تازه است. ببینید این مسئله تازه‌ای رو ما خیلی باید بهش توجه کنیم. من از اون تازه برات میخوام استفاده کنم، از کلمه تازه برات حافظ اجازه بده یه قدر باش صحبت کنم. عارف همیشه تازه است براش و همیشه برات داره، همیشه تازه برات داره. چرا؟ برای اینکه عارف ساکن نیست، عارف در یه حال نیست، علت دوام در تعالیه، علت دوام در تعالی، جوشانه، جریانه، جریانه، ولی نه جریان انحطاطی. ببین این جریان که میگم، عرفا بیش از هر کسی از جریان صحبت کردن، فلاسفه هم گفتند، ولی اونی که عرفا گفتند جریان و حرکت فلاسفه خیلی عمیق‌تر از حتی حرکت جوهری ملا صدراست. اجازه بده اینجا من یه قدر برم بالاتر. حالا حرکت جوهری که یه قدر صحبت کردیم در گذشته و تکرار نمی‌کنه، این عالم یه حرکته. الان فیزیک، شما حتی علم فیزیک از فلسفه بریم، تو فیزیک که بری این ذرات، اتم ها، مولکول ها و اون عناصر اولیه اینا در حرکتن، همدیگر رو جذب میکنن و همدیگر رو دفع میکنن. ببین دو ذره، دو اتم وقتی که دور باشن از هم جذب میکنن، هم وقتی نزدیک باشن هم دفع میکنن. یعنی یه حرکتی در عالم، یه پارچه حرکته. ببین 2500 سال یا 3000 سال پیش یه فیلسوف یونانی به نام هراکلیتوس یه حرفی زد که این حرف هنوز مطرحه در بین فیلسوفان دیالکتیکی. اینه کسانی که دیالکتیکی فکر میکنن مرکز اندیشهشون سخن هراکلیتوسه، تا هگل، تا حتی مارکس که ماتریالیسته. چی گفت هراکلیتوس؟ گفت دوبار نمیشود در یک رودخانه وارد شد. چون وقتی وارد شدی از یک رودخانه، اگه دوباره بخوای بری وارد رودخانه، اون آب رفته، اون یه آب دیگه است. رودخانه یعنی اون جریان، رودخانه نه اون سطح، اون مکان، نه، رودخانه اون جریان. وقتی شما وارد رودخانه شدی، آب جریان داره، اون آب میره دیگه، دوباره بخوای اون آب دیگه نیست. من میخوام یه چیز مهمتر از هراکلیتوس بگم بعد از 2500 سال. اجازه میدین؟
خواهش میکنم.
اینه، حمله بر گستاخی من نکنه. هراکلیتوس 3000 سال پیش، 2000 سال پیش این حرفو زده و همه فلاسفه سر تعظیم فرود آوردن به عمق اندیشه او. من میخوام یه چیز بالاتر از او بگم. هراکلیتوس گفت دو بار نمیشود وارد یک رودخانه شد. من میخوام عرض کنم حتی یک بار هم نمیشد وارد یک رودخانه شد. یک بار هم نمیشه.
تا پا رو گذاشتی رفته.
تا پا تو گذاشتی وارد آب، اون آب دیگه، اون آب دیگه نیست. لحظه، حتی لحظه هم نیست. این لحظه رو ما ثابت نگاه میدیم، اصلا لحظه هم ثابت نیست. زمان از لحظه های ثابت تشکیل نشده، همون لحظه هم خودش یه جریانه. یه بار هم نمیشه وارد رودخانه شد. حالا نمیخوام فلسفه بگم، میخوام وارد عرفان بشم و تازه برات حافظ. اینه به مناسبت تازه. عارف هر لحظه در یک تجلی تازه میبینه، یعنی هر لحظه یه معرفت تازه و یه نور تازه و یه حال تازه.
از این راه بری میرسه،
تازه تر از
تازه,
تازه تری میرسه. آفرین بر شما. هر دم از این باغ، یعنی باغ هستی، باغ هستی بری میرسد. بر یعنی میوه،
میوه.
این باغ هر لحظه یه میوه تازه داره، میوه مکرر هم نداره. میوهش مکرر نیست، میوه تازه. بری میرسد، تازه تر از، تازه تری میرسد.
این سخن تازه بگو،
این سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود. اصلا سخن تازه جهان تازه میشه. بله، یعنی جهان شما سخن شماست، مرز جهان مرز سخنه. حالا امروزی هم مثل اینشتن اینا میگن مرز اندیشه مرز جهان شماست، مرز جهان شما مرز اندیشه شماست و مرز اندیشه مرز سخن شماست و وقتی شما سخن تازه داری جهان تازه داری. بله اینا هم. حالا حافظ چقدر زیبا اون شب قدر که این تازه برات، این براتش تازه است، تازه تازه است. در تجلی بارها در همین جلسه عرض کردیم تکرار نیست. ببین بعضیا فکر میکنن که خب خداوند ثابته، خداوند که متحرک نیست، البته ثابت. این ثبات رو با سکون اشتباه میکنن. فکر کنم تو یه حالت یک نواختی داره، یا اصلا بهشت رو، حتی بهشت فکر کنن یه حالت یه باب است که هم تو میلیارد ها سال هم تو اونجا افتادی، هی بخوری و بخوابی. خب حرفی نیست، بخور و بخواب. اما هر خوردنی تازه است. مثل اینجا نیست که حالا سیر شدید که نخوای بخوری، اصلا تجلیات تازه داره. عالم آخرت همش تازه است، کهنه نیست در عالم، همه چیز عالم تازه. و عارفی که وقتی وصل شد به مقام معرفت لحظه به لحظه تازه است و تازه براته. حافظ اون شب قدر که این تازه براتم. حالا این حرکت از این حرکت عرفانی که حرکت تجلی، حرکت حبی اسمشه بذار شما، نترس بگو حرکت حبی. ابن عربی گفته حرکت حبی و عرفا از حرکت حب. حرکت حبی زیباتر از حرکت جوهریه، میشه تطبیق کرد، حرفی نیست. مولا صدرا میشه از حرکت جوهری به حرکت حبی آورد، میاد خودش هم میاد، بنده خدا میاد. اما حرکت حبی خیلی ظریف‌تر و زیباتر از حرکت جوهری و هر حرکت، حرکت هراکلیتوسی
احسان.
از هر حرکتی حرکت حبی تازه تره. اصلا محبت همیشه تازه است. ببین محب به محبوب و عاشق به معشوق که نگاه میکنه، دو نگاهش یکسان نیست. گوش بده آقای لاریجان چه عرض میکنم، اگه یکسان بود سیر میشد. خب گوش بده ببینم، عاشق از معشوق سیر میشه؟
خیلی
واسه عاشق نیست دیگه. اگر بنا بود که یک نواخ میدید قیافه ای معشوق رو، خب سیر میشه. اصلا یک نواختی سیر کننده است. ببین ما چرا خسته میشیم گاهی، چرا از یه چیز زده میشیم؟ برای اینکه تکراره. اصلا خستگی مال تکراره. ببین شما هی مرتب یه کار هی تکرار کن، خسته میشی دیگه. یا اگه بدنی هم خسته نشی دل زده میشی، هم روحی خسته میشی، دل زده میشی، افسرده میشی، ملال انگیز میشه هم بدنی هم. اما اگه تازه باشه حتی بدنی هم ممکنه خسته نشی شما، حتی بدن هم دیگه خسته نمیشه. وقتی روح خسته نشود بدن هم خسته نیست. یعنی فکر تکرار نیست، در عمل تکرار هست. این مثال همین اندیشمند بدبین غربی که حالا اسمشو یادم نیست، زیزیوف، بدبینه دیگه، عالم رو خسته کننده میدونه. میدونی چی مثال میزنه؟ میگه مثل اینه که مثلا به من میگن که یه چیزی رو، یه جامی رو، یه توپی رو اینجا ببر تا سر کوه، از اون دوباره ولش کنی پایین، دوباره ورد از این طرف. از صبح تا شب کار من بردن این به سر کوهه، دوباره انجام میفته پایین، دوباره باید برگردم یه ببرم سر کوه. چند بار؟ معلوم نیست چند بار. چقدر این کار تکرار کنه؟ خسته کننده است. اون میخواد بیاد عالم دنیا اینه. شایدم برای کسانی که اهل معرفت نباشن همینه. هر روز پاشو، هر روز همینجور مثل هم، هر روز تکرار، هر روز تکرار. این خسته کننده است، این ملال آوره، به نیهلیزم میکشاند انسان را. اینا که نیهلیست شدن برای اینکه اهل معرفت معنوی نبودن، یعنی تکرار بود براشون.
تو چی رسیدن؟
عارف تکرار نمیبینه. چرا؟ چون در معرفت تکرار نیست، معرفت هم ثابت نیست. آخه بعضی وقتا معرفت فکر کنه یه چیز دیگه ثابت شد تمام شد، اصلا معرفت که تمام نمیشه. چقدر ما بد میفهمیم معرفت رو. بعضی فکر کنه آخرین حرفو دیگه گرفتن، دیگه نگهش داشتن، دیگه بعد از اینم هیچ نمیخوایم بفهمیم. میگن ما آخرین حرفو فهمیدیم دیگه، این مال ماست دیگه، بعد از اینم هیچ نمیخوایم بفهمیم. اینا چه جور مردم میان؟ اینا معرفت ها، این معرفته. شاید اینا معنی دین هم خوب نفهمیدند. کم کم اجازه بده اینجا میاد حرف تندی بزنم. دین تعالیه آقای لاریجانی. دین یعنی هر لحظه باید شما تعالی پیدا کنی، هر لحظه باید برات تازه داشته باشی. ببین حافظ داره چی میگه در یه جمله خیلی فارسی سره، اون شب قدر
که این تازه،
که تا این تازه برات، تازه برات در معرفته. چون اهل معرفته، معرفت نو به نو، نو به نو، تازه به تازه، هر لحظه جلوه میبینه، هر لحظه جلوه تازه میبینه و این نو و این هرگز خسته نمیشه و همیشه زنده است و همیشه جاودان است.
احسن. البته اجازه بفرمایید ما فراتر از عرفا سخن بگیم. خوب. انسان اگر خودشو خوب نگاه کنه از خودش هم خسته نمیشه.
معلومه.
ما تو ما خود واقعیمون رو نگاه نمی‌کنیم.
بله.
چرا؟ برای اینکه روح ما او هم سکون نداره.
بله.
حضرت مولوی فکر کنم از همه زیباتر میگه. میگه در وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب چون آب روان.
همینه.
جاریه.
همینه.
از جهان غیب نو نو میرسد، از جهان تن برون شو میرسد. یعنی مدام انسان در حال حرکت، در حرکت. اگه به روح خودش هم توجه کنه، نگاه کنه، از خودش هم خسته نمیشه. هر انسانی.
بسیار خوب فرمودین آقای لاریجانی، ولی این بالاتر از عرفا نبود. عرفا هم همینه میگه.
میگه میگه عرفا.
یعنی این بار اونا همینه گفتن.
نه شما فهمید، فقط عرفا میگن.
آه عرفا، همین حرف عرفاست. حالا ببینید، حالا اینجا لازم شد که من یه توضیح بیشتر بدم که شما از روان صحبت کردی و روح. دو تا کلمه است به یک معنی. روح عربیه، کلمه روح عربیه. روان فارسیه. روح اگه بخوای به فارسی ترجمه کنی چی ترجمه میکنی؟
روان.
روان. بسیار خوب. روان یعنی چی؟ روان یعنی چی؟
سکون نداره.
روان یعنی رونده. رونده. فاعل رونده. رونده رو مخففش کن چی میشه؟
بله. روان.
روان. روان یعنی رونده. روانه است یعنی رونده است. پس بی مناسبت نبوده بی خودی این فارسی زبان ها هم اهل حکمت بودن. فارسی زبان ها اهل حکمت نبودن، بودن. به همین دلیل که روح رو روان می نامند. روان یعنی رونده، یعنی روان شما یک لحظه تکرار توش نیست. اگر روان سالمی باشه، مگر نباید ناسالمی باشه که تکرار ببینه. روان سالم تکرار توش نیست، رونده است. ببین همون مولوی که شما شعرشو خوندی چی میگه؟ حالا شک کردم که شعر مال مولویه یا مال غیر مولویه. هر کی هست یک عارف گفته هر نقش روان تو، روان تو همان است.
همان است.
اینجا دو تا این روان تکرار شد. هر نقش روان تو یعنی هر اندیشه‌ای که تو فکر شما میاد، تو نفس شما میاد، تو روح شما میاد. نقش روان یعنی اندیشه‌ای که تو روان شما میاد. روان تو همان است. روان تو با اون نقش عوض میشه. هر چی اندیشه عوض بشه، روانت عوض میشه. هر نقش روان تو، روان تو همانه. این مال فارسیش که رونده است. اما روح که عربیه. شیخ صدوق اهل الله مقامه که محدث بزرگ شیعیست، یک کتاب به نام اعتقادات داره. در اونجا میگه که اعتقادون ان الجنت کذا و ان النار کذا. میگه اعتقادون ان الروح کریح. اعتقاد ما این است که روح مثل ریحه. ریح یعنی باد. شاید بعضی ها نفهمیدن، گفتن چه حرف شیخ صدوق زده، روح که ریح نی، روح که باد نیست. اما ایشون درست گفته. روح باد نیست، ریح باده. روح روحه، اما هم ریشن، از یک ریشن
روح.
یعنی شباهت دارند. یعنی روح ریح نیست ولی به باد شباهت داره. باد خاصیتش چیه؟
مدام میره،
وزیدنه. بادی که نوزد باد است یا نه؟
نه خیلی، مدام میره، مدام داره.
مدام وزیدن، کارش وزیدنه. وزیدن یعنی حرکت، رفتن. روح با ریح هم ریشند. روح باد ظاهری نیست، موج هوا نیست، اما روانه. همطور که ریح یعنی باد میوزد، روح هم میوزد.
احسن.
باد در عالم ظاهر میوزد، در کره خاکی میوزد، روح در عالم معنی میوزد. همون روان فارسی است. خب حالا این رو که گفتیم، برگردیم به نکته شعر حافظ. آن شب قدر که این تازه برات هم دادن. این تازه برات در چه روحیه؟
روح انسان،
در روان، در روح رونده، در وزیدن، وزش نسیم سبا. یه نسیم سبا میوزه، این باد ظاهریه. یه نسیم سبا در باطن شما میوزه. اون روح معنویت در باطن شما، همونی که حافظ تازه براتش مینام. اون شب قدر
که این تازه برات
هم دادن. وقت در این حال تازه برات در شب قدره. اینجا بازم حافظ یه زیرکی کرده. این نکته اندر نکته در شعر حافظ هست. خب توجه کن چی میخوام بگم آقای لاریجانی. ببین شب قدر که از اسمش پیداست، شب اندازه گیریه. قدر یعنی اندازه، مقدار. و قدر از یه ریشن، قدر از چه ریشه گرفته شده؟ از مقدار.
مقدار، بله.
مقدار و قدر یعنی اندازه، اندازه هندسی. هر چیز اندازه داره. شما در این عالم چیزی بی اندازه میشناسی؟
نه خیلی.
یک موجود که اندازه نداشته باشه.
همه چی در اندازه.
کل شیئن به قدر.
قدر.
یعنی هر چیزی اندازه داره. خب هر چیزی از اندازه خودش نمیتونه بره بیرون، میتونه؟
نه خیلی.
این میز مادام این میزه که اندازش باشه. اگه اندازه عوض شد یه میز
نیست.
یه چیز دیگه میشه. ها؟ هر چیزی تو اندازه خودشه. شب شب قدر، یعنی شب اندازه‌گیریه. حالا این حافظ چی میگه؟ میگه در شبی که اندازه میگرفتن همه اشیا رو، همه چیز اندازه گیری میشد و ثابت میشد در اون که هست. به من تازه برات داده. برات تازه یعنی چی؟ یعنی ثابت نیستم من.
ختامه.
اندازه من بی اندازه بودنه. خب گوش بده، اندازه من ثابت نبودنه. من یه اندازه معین هندسی ندارم. من مثلث نیستم، من مربع نیستم. من زوزنقه نیستم. من یه شکل، من همینطور هی تازه برات دارم، یعنی هی روانم
هستم. روان اگر میروم، گر نروم نیستم.
هستم اگر میروم،
گر نروم.
گر نروم نیستم.
حالا یه تعبیر لطیفی هم حضرت علامه داره.
آها.
این بزرگوار میفرماید که این برات تازه میگه یه شرابی است که از طرف خود خدا محروموم شده، ختامه و مسک. یه شراب ابراری داریم، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاج و کافوری مزاجش، مزاج سلسبیلی داریم، مزاج تسنیمی داریم، رحیق مختوم داریم، یکی هم از ختامه و مسک. اون از طرف خدا محروموم شده، هیچ که خبر نداره. این در این شب نازل شد برای مولا امیرالمؤمنین و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. این حرکت در حرکت حضرت علی با این تعبیر حضرت علامه خیلی
عجب. حضرت علامه رحمت الله علیه مقام حافظ رو خیلی بالاتر اون که ما فکر میکنیم میبره بالا. خیلی بالا میبره. اون ختام مسکی که شما میفرمایید، اون شرابی که مخصوص ویژه است، اون جز به اولیاء کامل نمیده،
خاص الخاصه. بله،
اون شراب خاص الخاص، اونه که بعضی تعمیر میدن.
همون میگین شنه عدیش،
اون همه کس نمیتونه بنوشه. اون نوشیدنش کار همه کس نیست. اصلا باده خوردن هر کسی به اندازه طاقتش میتونه باده بخوره. توجه فرمودین، باده اندازه داره. صوفی هر باده به اندازه خورد
نوشش
باد، ور نه اندیشه این کار فراموشه. باده اندازه داره. یه آدم که باده رو نمیشنسه، باده ناخورده رو بیش از حد باده بهش بدن که اون حالش بد میشه، حالش خراب میشه، اصلا معلوم نیست چی بهش. باده اندازه داره. اون باده که شما چند قسم باده برشمردین که به درستی هم برشمردین، که اون ختام مسک، اون ختام مسکه. اون باده کمبلینه، غیر کامل نمیتونه، غیر کامل توانش نداره که بنوشه. اون مستی از آن کاملان سرمستان حقه که همیشه مست حقند، همیشه مست حقند، مهیمند اصلا، در مقام هیمانم. بله. حالا حافظ یه توضیح نداده، بنده خدا تواضع کرده، نمیدونیم اندازش چی بوده. من چه میدونم مقام حافظ در چه در هر حال میدونم مرد عارفی بوده. به اندازه یک عارف حافظ رو میشناسم و ارادت بهش دارم. اما مقام عرفانی او، مقام اون بادهی که بهش دادن، اون باده مخصوص کملین بوده، اونا نمیدونم. حافظ هم خودش بنده خدا ادعا نکرده، یه تازه براتی رو بهش دادن و یه جامه هم از جام تجلی صفات بهش دادن. و به واسطه همون جامه‌ای که جامی که از جام تجلی صفات نوشیده، اون تازه برات هم که حداقلش اینه که تازه است، حداقل اینه که کهنگی نمیبینه. این خودش کم نیست. همین که کهنگی نمیبیند و تازه ببیند عالم رو، همین خودش خیلی بالاست.
بسیار خوب استاد، اجازه میدیم یا مرمون ببینیم. خب استاد، شب و سحر و باده و تجلی صفات و عیش و نوش عرفا فراهمه، که امام راحل هم یه دو بیتی زیبایی داره. ماه رمضان شد، می و میخانه بر افتاد، عیش و طرب و باده و وقت سحر افتاد. افطار به می کرد برم پیر خرابات، گفتم که تو را باده خوری این ثمر افتاد. یعنی همین نتیجه داده کار. خیلی چیز زیبایی است امشب شب. این که قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر، خود این نشون نمیده که اصلا قرآن کاملترین اندازه هاست، اصلا مقیاس عالم ملک و ملکوته و هر چیزی و هر کسی هر موجودی باید قواره خودش رو در قرآن ببینه.
دقیقا
با توجه به فضای بحثی که ما داریم
دقیقا همینطوره. اصلا خود نزول بدون قدر و اندازه معنی نداره. اصلا شما همین رو رها کن، حتی لازم نیست حدیث و آیه بخونید، خود رو کلمه نزول که این آیه است. قرآن از کلمه نزول و تنزیل سخن گفته، تنزیل انزال و تنزیل، فرق بین تنزیل و انزال هم حالا وارد بحث‌های لغوی نمیشه، ولی رو کلمه تنزیل و نزول و انزال به طور کلی میخوام صحبت کنم. اینا البته تفاوت‌های انزال و تنزیل با هم داره که در تنزیل تدریج هم هست. نزول این قبلا هم است که پارسال هم صحبت کردیم، فرود آمدنه، فارسیش فروده، فرود، فرود آمدن، از بالا به پایین آمدن. البته فرود از بالا به پایینه، مثل فرودگاه نمیگیم، یعنی از بالا به پایین می آید، فرود است. خب حالا قرآن میگه ما تنزیل فرستادیم، انا انزلناه و نازل کردیم، یعنی فرو فرستادیم، از بالا به پایین فرستادیم. این بالا کجاست و نزول کجاست و آیا نزول بدون اندازه میشه؟
همین نکته است.
نزول داره اندازه ها رو طی میکنه، توجه کنی.
احسن.
هر چه میاد پایین، ولی هر چه میاد پایین محدودتر میشه، هر چه بره بالا وسیع‌تر میشه. از چه منبعی میاد؟ از منبع بی اندازه ای. خوب گوش بده. از اندازه به اندازه میاد یا از بی اندازه ای به اندازه؟
از بی اندازه ای. بله.
اگر از یه اندازه به اندازه دیگه
که بی اندازه دیگه میخواد.
از مقام میاد که اندازه ندارد.
احسن.
از مقام بیقدری، از مقام بی اندازه ای، از مقامی که جای هندسه نیست، جای ریاضیات نیست، سخن از اندازه نیست، کمیت نداره، کیفیت نداره،
صورت و ماده
کم و کیف نداره، چند و چون نداره، مقام غیب الغیوبه، نه چند داره نه چون، نه وزن داره نه اندازه، نه کم داره نه کیف، هیچی، فوق المقوله است، فوق المقوله، تو مقوله نمیاد، تو حتی تو سخن نمیاد، از مقام بی سخنی به سخن میاد، توجه کن، حتی تو سخن نمیاد، مقام ذات تو سخن نمیاد، حتی تو سخن نمیاد، حالا میاد، هرچی به سخن میاد به اندازه میاد. اصلا سخن اندازه است، سخن اندازه داره یا نداره؟ خود سخن اندازه است.
بله.
انا انزلناهو، ما اینو فرستادیم به عالم قدر، هر چی بیاد پایین اندازه اندازه اندازه، منتش این اندازه هاش کوچکتر و کوچکتر، عوالمی رو طی میکنه نزول. حالا قرآن از کجا اومده؟ از مکمن غیب، اونجایی که عقل راه نداره دیگه، اندیشه راه نداره. حالا میاد تا کجا؟ تا حس، تا گوش حضرت ختم مرتبت. گوش حضرت ختم مرتبت حسه. ببینیم پایین ترین درجه ادراک کجاست؟
حس
یعنی دیدن و شنیدن،
ادراک.
این پایین ترین درجه ادراک، دیگه بارترش خیال و عقل و بالاتر عقل و وحی. میاد تا مقام گوش، دیگه پایین تر از گوش کجاست؟
نداریم.
این نزوله. ببین چقدر راه طی کرده.
نه
وقت این راه مسافتش چقدره با سال نوری قابل اندازه گیری است؟ با سالهای نوری که از ثانیه 300 هزار کیلومتره، با سرعت جاذبه که حالا میگن سرعت جاذبه رو هم اندازه گیری نکردن، با اینا که قابل اندازه گیری نیست که، اصلا اندازه نداره. اما نزوله انا انزلناه و فرستادیم، آمد. پس عمال جبرئیل، عمال بید جبرئیل چقدر مقامش بالاست. حالا جبرئیل وقت که آمد، ببینم حالا وقت که نزول کرد، اینه قبلا هم با شما بحث کردیم، امیدوارم تکرار نباشه، اگه تکرارم باشه اینجا رو به ما ببخشند. یه نزولیست که توش تجافی نیست. یعنی چه تجافی نیست؟ تجافی یعنی جا خالی کردن. ببین وقتی باران میاد، باران هم نازل میشه، میگین رحمت خدا نازل شد. وقتی باران میاد میگه رحمت خدا نازل شد، نازل هم میشه از بالا، از ابرها در مرتفع دیگه، در ارتفاعات ابرها، از ابرها جدا میشن قطرات باران و میاد. این قطره وقتی میاد جاش خالی نمیکنه؟
یه قطره دیگه میاد. بله
جاش نه جاش خالی میشه میاد هی پایین پایین. از بالا که میاد بالا دیگه جا نداره.
نه دیگه به ترتیب قطره
یه قطره دیگه جاش میاد.
جاش میاد.
تا میاد به زمین میرسه. یعنی بالا رو خالی میکنه میرسه به زمین که تمام میشه. و حالا یه سری دیگه شروع میکنه. آیا نزول معرفت که قرآن نزول معرفت احکام الهی است، حقایق ثابت الهی است، حقایق ثابت الهی است و معرفت الهی، این وقت که میاد مثل قطره باران جاشو خالی میکنه میاد؟
نخه نخه
پره. تا میاد به گوش حضرت خط مرتبت وقت به چشم من و شما دیده میشه، به گوش ما میرسه، آیات برای ما میخونه. حالا وقتی رسید به گوش من و شما، قرآن چقدر راه اومده؟ کجا از قرآن خالیه؟
هیچ.
ها؟
جای خالی نیست.
کل هستی رو در نبرد دیده. احسن. از مکمن غیب. که ما نمیتونیم اسمش حتی ببریم.
مرادم همین بود.
حتی اسمش نمیتونیم ببریم. حالا میتونیم بگی 1000 منزل، میتونیم بگی 100 منزل، میتونیم بگی 7 شهر، ما 7 منزل. اینا تقسیماتی که عرفا کردن. ملک و ملکوت و جبروت و ما فوق جبروت و دیگه تاهوت تا مقام هاهوت. وقتی نزول کرده جاش تجافی نداشته، جاش خالی نبوده، همونجا پره، همینجا تا اینجا که دیگه پایین‌تر نمیتونسته بره، دیگه از زمین پایین‌تر و از عالم ماده و از گفتیم از گوش پایین‌تر دیگه کجاست؟
نمی‌دونیم.
پس عالم پر از چیه؟
قرآن.
و جبرئیل که آورنده این وحیه، عالم پر از چیه؟
جبرئیل.
عالم پر از جبرئیله. عالم پر از جبرئیله. ای بابا
مستغرق در قرآن.
عالم پر از جبرئیله. ببین چی میگه مولوی. عقل را 700 پر است و هر پری از سما بگرفته
تا
تحت الثری. یعنی پر، یعنی هستی پر از وحیه. خوب گوش بده دارم چه عرض میکنم. هستی از ملک و ملکوت
پر از وحیه. یه امای داره.
اما گوش کو،
موسی نیست که تا
دعوی انالحق شنود
تا کوس انالحق،
ورنه این زمزمه اندر شجری نیست
که نیست. احسن.
گوش باز کو، اگر گوش باز باشد در هر عالمی که بری پر جبرئیل میشنوی، صدای جبرئیل میشنوی، وحی الهی رو میشنوی. این عالم قوی ترین گوشی که وحی رو گرفت، مخصوصا وحی قرآنی رو، گوش حضرت ختم مرتبت علی نبی نا و آله و علیه السلام بود. گوش او گرفت. حالا گوش موسی هم وحی خودش رو گرفت. گوش حضرت عیسی هم، البته حالا مسیحیت جور دیگه تفسیر میکنه، ما وحی میدونیم حضرت مسیح رو، مسیحیت یه تفسیر دیگری از وحی داره، میگه خود حضرت مسیح همین بدنش، همین جسمش تجسد خداست. ما اینجا یه اختلافی داریم که حالا وارد این بحث نمیشیم. اما حضرت موسی کلیمه، اون روح الله، اون کلیم الله، این وحی گرفته، با گوش داشت، گوش قوی داشت، وحی خودش گرفت. اما وحی قرآنی رو گرفت یا نه نمیدونم. گوش حضرت ختم مرتبت وحی قرآنی رو گرفت.
این تجافی رو حضرت علامه هم به همین تعبیر فرمودن که قرآن یه بار در سینه پیامبر آمد.
خب
که اون نزول دفعیه. بعد از اون دیگه این نزول تدریجی ادامه دارن. تو شما فرمود الانم وحی جاریه، اون نزول تنزیلیه که از سینه مبارک، لسان مبارک، تعالیم مبارک حضرت ختم مرتبت بر دلهای عاشقان جاریه. هیچ تفاوتی با هم نداره.
بسیار فرمایش استاد بزرگ ما درسته.
آره.
و مفسرین دیگه هم فرمودن. اجازه بدید حرف تازه بزنم. بله کاملا درسته. بین نزول و تنزیل تفاوت هست.
آره.
بین وحی دفعی و تدریجی تفاوت هست. یه وقت قرآن یک جا کلش نازل میشه، یه وقت به تدریج. این درسته، این حرف صحیحه. اما دفعی و تدریجی یعنی چه آقای لاریجانی؟ اجازه بده من، درسته قرآن هم دفعی نازل شده هم تدریجی، شکی نیست،
هم نزله داریم هم انزله.
اما تدریج و دفعی میدونی یعنی چی؟ هر دو یه چیزه با دو اعتبار.
احسن.
شما هم اجمال. شما
تفسیر.
هم حالت دفعی داری هم حالت تدریجی، آن داری و تدریج. ما تا آدمی که به این جهان مربوط، این جهانی هستیم، تدریجی هستیم. این جهان جهان تدریجه. در این جهان شما هیچی غیر تدریج نداره، متدرج الوجوده، هر چه در این عالم هست حرکت و حرکت تدریج الوجوده. اما لحظه هایی هست که همون وقته، وقت عرفا و وقت انبیا که دیگه خیلی بالاتر، اونجا یه مرتبه تدریج که شما نمیبینید، اون اتصال دفعی به حقه، اون مال کاملینه، یک لحظه اتصال پیدا میکنه. حضرت خط مرتبت هر دو حالتو داشته،
احسن،
هم دفعی متصل بوده وقتی دفعی قرآن براش نازل، هم تدریجی،
احسن،
هر کامل همینطوره، دفعی داره و یک لحظه، یک لحظه ممکنه ازل و ابد رو یک عارف در نوردد، توجه کن، یک لحظه ممکنه معادل باشه با ازل تا ابد، یه لحظه در که لحظه هم نی در یه آن. من غالبا مثال که میخوام بزنم اینو، مثال البته، با یه لحظه میشه ازل و ابد رو در نوردید، اما گفتم اصحاب که این منطق قرآن، من دارم میگم منطق دیگه نمیگم، چندین 300 سال 400 سال که خوابیدن وقتی بیدار شدن گفتن چی؟ چقدر برشون گذشته بود؟
کل یوم او بعض یوم،
یه نصف روز. این یعنی چی؟ این دفعیه، وقتی دفعی ببینی 300 سال یه آن میبینی، وقتی تدریجی ببینی 300 سال خیلیه. توجه فرمودی؟ انبیاء هم همینطورن، قرآن هم حالت دفعی نزول داشته که یک جا نازل شده، اون دفعیه، یه وقت به تدریج نازل شده، جنبه این جهانی اون جهانی داره، جنبه یل رب و یل خلق داره، یل رب و یل خلق، اون جهانی این جهانی. بنابراین ضمن این که این تقسیم بندی درسته، ولی برای یه شخص در دو حالت میتونه اتفاق بیفته.
این انزال و تنزیل برای شخص مثل ماها میتونه این یک در واقع ترازوی معرفت باشه.
بله،
ما به لحاظ معرفتی بالا و پایین داریم،
ما تدریجی هستیم،
ما بله،
من مردم معمولی تدریجی هستم، وقتی یه حالات اشخاص پیدا میکنن که حالت دفعی هم براشون تجربه میکنن، حالت غیر تدریجی، عرفا تجربهشو گفتن برامون، داشتن عرفا، حالاتی که از تدریج فرا رفتن.
یه تعبیری سید حیدر ما داره، علامه سید حیدر مولوی، فکر کنم خیلی زیبا باشه، ایشون به استناد بیان مولا امیرالمومنین که فرمود فل برهت بعد البرهه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات اولهم، ایشون میگه که این اتفاق برای اولیا در شب قدر اتفاق میفته، اینقدر خودشون رو به خدا نزدیک میکنن، خدا هم خودشون رو، این عشق عاشق و معشوق طرفینیه، هرچی ما با طرف او بیاییم او ده قدم طرف
یعنی نه؟
اینی که تازه میرسه به اینجا کلمه هم فی ذات اوله، خود این تازه آغاز یک حرکت دیگریست، داره بهش درس میده، خداوند تعلیم میده، با عقل او سخن میگه
در ذات عقول،
در حالی که علامه سید حیدر یه عارفه به ظاهر، ولی ببین چقدر لطیف اشاره میکنه.
ولی اجازه بده من این نکته تعلیقی بر فرمایش عالی مرحوم سید حیدر عاملی بزنم.
شما بفرمایید.
بله، همینطور که فرمودین و درستی نقل کردین، برای کاملین شب قدر همون حالتی است که اتصال پیدا میکنه.
احسن.
اما برای اشخاص کامل شب قدر یه شب نی، هر لحظه شب قدره.
آفرین.
هر لحظه برای اون شب قدره و میتونه شب قدر باشه. برای دیگران
شب قدر خودت یابی هر شب برای
هر شب قدر. شب قدر. هر شب قدری که گویند اهل دولت،
اهل خلوت،
اهل خلوت
امشب،
امشب است یا رب این تأثیر دولت
کدامین؟
از کدامین کوکب؟ بله، برای کاملین، برای اشخاص کمل و کاملان هر لحظه شب قدر.
احسن استاد، بسیار خوب. دیگه هم یه بیت بیشتر نرسیدیم.
بله،
تازه بیت بعدیش قوقا میکنه استاد. بله. بعد از این روی من و آینه وصف جمال،
یا الله،
که در آن جا خبر از جلوه ذات هم داد،
سبحان الله،
اونجا باده دادن اینجا خبر از جلوه
ذات، خیلی مهم،
دیگه خیلی سخته، باید بذاریم انشاءالله برای
بله، انشاءالله
آمادگی پیدا کنیم شبها. بله استاد، خیلی بحث شیرین و زیبا بود، مخصوصا بحث قدر شما، تعریفی که از قرآن شد بسیار عالیه. ما فکر میکنیم قرآن یه موقعی آمد و بالاخره، نه، این انزال و تنزیل زمانی نیست، همه ما در ساحت قرآن جاری هستیم. چقدر این تعبیر لطیفه، و همینجاست دلائل فراوانی داریم بر محجوریت قرآن. آه. که همینه. آه. که ما متاسفم،
محجوریت قرآن همینه،
همینه،
و محجوریت ما از قرآن هم
همینه. احسن استاد، بسیار خوب. بیا ساقی بده امشب شرابم، شب قدره، خراباتی کن از تار ربابم، به آبادی نشد خلوت، به آبادی نشد مقصود حاصل. خرابم کن، خرابم کن، خرابم. با خرابات نشینان هم ز کرامات هم ملافیم. بالاخره این شبها باید خدمت این بزرگان باشیم. خدای روزی ما بکن برکات شب قدر را. از دعای خیرتونم ما را فراموش نفرمایید. التماس دعا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با شما خوبان خدا حفظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.